جناب آقای محمد حسین خانی.
کارشناس محترم مسائل غزه و فلسطین که با مرور خط ارتباطی سعدآباد هستن و ارتباط ما با ایشون برقرار هست. سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
آیا دکتر، خیلی عجیب هست چیزهایی که این روزا داریم میشنویم و تصاویری که داره از فلسطین و از سرزمین های اشغالی و خصوصا از غزه داره مخابره میشه. در طی یکی دو روز گذشتم خب بحث اینترنت و تلفن و مواس اینچنی هم قطع شده و این نگرانی داره بیشتر میشه که احتمالا جنایت های بسیار سنگین تری در نوار غزه داره رخ میده که جهان ازش بیخبر هست با این قطعی که اتفاق افتاده. چگونه است که واقعا رژیم صهیونیستی به خودش این جرأت و جسارت و اجازه نمیده که دست به هر جنایتی که دلش میخواد بزنه؟
بله، همونطور که خودم اشاره کردید، این وحشیگری که قاصدین فلسطین امروز ازشون ما داره میبینیم یک چیز جدیدی نیست. یه چیزی که اینا قبل از غصب این سرزمین، قبل از 1948 هم با برنامه‌هایی که داشتن، افراد و مؤسساتی که مانع رسیدن به این ایده سرزمین اسرائیل بشه رو به همین روش از بین می‌بردن. و برای مردم فلسطین هم اینها چیز جدیدی نیست. این کشتارها و این بمبارون‌ها 75 ساله که دارن با همچین چیزی زندگی میکنن و این چیزی که شما می‌بینید برای همه مردم فلسطین عادیه که بعد از اینکه تقریبا نیمی از سرزمین غزه با خاک یکسان شده، زیر ساختا خیلی هاشون از بین رفته، بیمارستان ها نزدیک به یک سوم الان فعال هستن و نزدیک به 20,000 شهید و مفقود. می‌بینید با یک کودک مثلا 7 ساله وقتی باهاش مصاحبه میکنن میگه که من تا آخرین قطره خونم همینجا هستم و از سرزمینم نمیرم. به خاطر اینکه اینها، این انسان فلسطینی یک انسانیه که تو در تمام این شهادت ها و این ایثارها بزرگ شده و اینا رو اصلا با گوشت و پوست خودش لمس کرده. لذا اصلا حاضر نیستن که این سرزمینشون رو با همچین خطراتی ترک کنن. و از اون برم رژیم صهیونیستی مردم شدت ترسو که وقتی چند تا راکت، نه موشک مثل خودشون بخوام بزنن، راکتی که خیلی هم قدرت تخریب نداره، نزدیک به 500,000 سرزمین های اشغالی رو ترک کردن و به کشور خودشون رفتن. و بخشی از این وحشیگری هم برگرفته از شریعتیه که اینها دارن. وقتی که کتابی رو چاپ میکنن که عملیات های نظامی موساد رو، خاطراتشون رو وقتی که از رده محرمانه خارج میشه نوشته، مکتوب میکنن،
بله،
اسم کتاب هست برخیز و اول تو بکش. خب خیلی ها شاید ندونن که این اسم برگرفته از آیات تلموده. یکی از آیات تلمود درباره حفظ جانه که به یک یهودی دستور میده که از نظر دینی تو اگر کسی خواست به تو حمله کنه، بر تو واجبه که تو برخیزی و اول او را بکشی، حتی اگر گن و زن داشته باشی که او بخواد تو رو بکشه، نه اینکه اصلا اقدام بکنه برای کشتن تو. از ما میدین اصلا خاخامهاشون، ردیهاشون و نخبگانشون کاملا با این جنایت ها همراه هستن.
درسته.
و روی دیگر این جنایت ها که به این راحتی انجام میشه، چراغ سبزای آمریکا.
قبل از که به این اشاره بکنین آیه دکتر، من چند روز پیش داشتم نگاه میکردم، دیدم که به اصطلاح پزشکان صهیونیست خواهان کشتار و بمباران بیمارستان‌های باقی مانده در غزه هستن و میگن که بعد همه اینها بین برن. اینا چجور پزشکانی هستن؟ مگه اینا برای نجات جان انسان‌ها حتی اگر دشمنشون هم باشه قسم پزشکی نخوردن؟ چگونه است که واقعا یه همچین موجوداتی رو ما داریم توی قرن جدید، توی قرنی که سال 2022 و فکر میکنیم که همه چیز باید یه رنگ بوی انسانی تری داشت، 2023 همه چیز باید رنگ بوی انسانی داشته باشه، چجوری همچین موجوداتی هستن اصلا؟
من فقط یه آمار خیلی کوتاه بخوام از آمار شهدای عملیات طوفان اقصا دادم تا امروز. تقریبا نزدیک 18,800 نفر شهیدن. در این تعداد 13,060 نفرشون زن و کودکن، یعنی غیر نظامی و زن و کودک، و 51,000 نفر هم زخمی هستن. از اینها 300 نفر کادر درمان هستن، یعنی 300 نفر از پزشکان و پرستاران نوار غزه در این عملیات تو این 73 روز شهید شدن. علتش هم همینه، وقتی شما جهانبینی و هستی شناسی داری که به تو اجازه میده که واسه تو رو اینطور معرفی میکنه که تو یک نژاد برتر هستی، تو یک قوم برتر هستی و همه کسانی که غیر از خون تو هستن مثل حیوان میمونن و برای تو باید مثل یک خدمه باشن، این هستی شناسی و جهانبینی یهودیه. خب این کم کم شما رو به این میرسونه که خیلی راحت دست به همچین جنایتی میزنی و کاملا برات قابل قبوله، نه برای تو و تمام کسایی که هم فکر تو هستن. ریشه این حرکت ها و این جنایت ها بخش عمده‌ایش برگرفته از هستی شناسی و جهان شناسی صهیونیست‌ها هست.
درسته. که بهشون همین. میخوام این سوال اینجوری بپرسم، شاید همه ما همه دنیا دارن محکوم میکنن نمیدونم مباحث این چنینی رو، میخوام این سوال به صورت خاص بپرسم ببینم که آیا رژیم صهیونیستی برمیگرده به قبل از هفته اکتبر اعتبارش و جایگاهی که احیانا در جهان داشته و الان چقدر اون اعتبار و جایگاه رو از دست داده و نگاه مردم دنیا نسبت به این رژیم چگونه است؟ و بعضا ما شاهد این هم هستیم که بعضی از دولت مردان کشورهایی که معمولا ساکت بودن در مقابل جنایت صهیونیست ها، حتی اونا هم دیگه دارن واکنششون، اونا میگه صداشون در اومد که آقا شما دارید چیکار میکنید، چرا اینقدر جنایت دارید میکنید؟ نظر شما این رژیم صهیونیستی دیگه رژیم صهیونیستی قبل از 7 اکتبر خواهد بود؟
همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، این ضربه فنی که وارد کرد حماس به بدنه رژیم صهیونیستی دیگه غیر قابل ترمیمه و به هیچ وجه به اون دوران قبل از 7 اکتبر بر نمیگرده و دلایلش هم مختلفه. نه تنها رژیم صهیونیستی، حتی آمریکا و حتی کشورهای عربی خائنی که بعد از این اتفاق نسبت به آرمان فلسطین سکوت کردن، نسبت به این جنایت ها سکوت کردن، اینها هم دیگه در دنیا، نه تنها در جهان اسلام، مثلا بگیم دیگه آبرو ندارن و چه ندارن، در دنیا دیگه اینها اتفاق ماهوی درشون رخ داده. بعد از این اتفاق وقتی که مثلا ما بیشترین تظاهرات ها رو داریم توی اروپا و آمریکا مشاهده میکنیم، تو دانشگاه ها تحصیلاتی که دانشجوها انجام میدن برای حمایت از فلسطین، و از اون ور مثلا یک سکوت و یک نخوتی در بعضی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، و بدتر از اون کمک هایی که اینها میکنن. همون خودتونم بهتر میدونید این اتفاقی که یمن داره سر اسرائیل در میاره و بندر ایناد رو کاملا متوقف کرده و ضربه های اقتصادی سنگینی به رژیم صهیونیستی زده، این رو دارن از چه طریق جبران میکنن؟ کشورهای عربی دارن، عربستان و امارات دارن از طریق بحث ریلی این خلایی که ایجاد شده در اسرائیل رو و بندر ایلات که دیگه نمیتونن تردد داشته باشن رو دارن این خلا رو برای اسرائیل پر میکنن. یعنی کاملا دارن حمایت میکنن این جانیانی که دارن علیه مردم فلسطین.
آی دکتر، میخوام آخرین نکته رو بخوام از شما بپرسم و در 30 ثانیه به جنبندی نهایی برسیم. چند روز پیش یک نظرسنجی در دانشگاه های معتبر آمریکایی شده بود، خیلی نتایج عجیبی داشت، یعنی خیلی دور از انتظار بود برای صهیونیست‌ها، که بسیاری از نخبگان دانشگاهی در دانشگاه‌های آمریکا که تحت سلطه نظام رسانه‌ای غرب و تحت تعلیم جامعه غرب هست، اصولا خواهان حتی محو اسرائیل شدن. مردم و دانشجویانی که داخل این دانشگاه هستن، دانشگاه بسیار معتبری که اگر دوستان و شنوندگان بخوام میتونن برن و اون رو جستجو کنن و ببینن کدوم دانشگاه بوده.
هاروارد این کارو کرده بود، دانشگاه هاروارد نظرسنجی انجام داده بود و
چگونه است این اتفاق داره میفته؟ یعنی نتایج کاملا به عکسی داشته برای آمریکایی ها و صهیونیست‌ها این اتفاقی که براشون داره رقم میزنه.
اون چیزی که مردم روش مشترکن و فطرتیه که وقتی دارن مشاهده میکنن این سطح از جنایت و نسل کشی رو، به هر حال یک بخشی از این حمایت ها به خاطر کارهای سیاسی و افراد سیاسی، ولی خب عامه مردم دنیا وقتی دارن این جنایت و این نسل کشی رو میبینن، قطعا نسبت به این موضع میگیرن. و خیلی از ما مصاحبه دیدیم از خود صهیونیست‌ها که میگفتن ما فکر نمیکردیم ما تا حالا همچین حرکاتی با فلسطین انجام داده باشیم و همچین ظلمایی رو به این ملت کرده باشیم.
اینم شاید اینجوری باشه، شاید بهترین جمله‌ای رو که بشه در رابطه با این اتفاق گفت بگیم که اون چه که در پاریس داره اتفاق میفته، در دانشگاه هاروارد داره اتفاق میفته یا جاهای دیگه، اونم کار بسیج ماست و کیکوساندیس دارن اونجا میدن و دانشجوهای ما اونجا دارن میرن و به قول معروف دارن اونجا علیه صهیونیست ها موضع میگیرن. نشون دهنده این هستش که چقدر مبانی فکری جریان های همسو با صهیونیست و رسانه های اون چنینی چقدر کوتاه فکرن که فکر میکنن فطرت انسانی خاموشه و مرده و صدایی ازش در نمیاد و فقط این مردم ایران هستن که نسبت به این فجایع و این جنایت ها واکنشش میدن. میبینیم همه جای دنیا از آفریقای جنوبی گرفته تا الجزایر و کشورهای دیگه و حتی کنار خود صهیونیست‌ها در خیابان‌های اعتلام بید و صلح رو برمقام بیارین. سپاسگزارم از اینکه با ما در سعدآباد رادیو تهران در این لحظه همراه بودید. از شنوندگان خوب سعدآباد رادیو تهران تشکر میکنم. اگر موضوعی هم در رابطه با ماجرای غزه اگر داشته باشن، دل نوشته‌ای داشته باشن، خوشحال میشیم پیامکی برام بفرستن که شاید در طول این برنامه بتونیم که دو موردش اشاره کنیم. سپاسگزارم از شما دکتر، وقت شما بخیر باشه. خداحافظ.
علی خداحافظ.